سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 9 صبح به وقت افغانستان شد. امیدوارم شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. آغاز می کنیم با مهمترین خبرها. طالبان سیاست‌های شرعی قرون وسطایی را در افغانستان تعمیل می کنند. این را اناکل معاون سخنگوی قصر سفید در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست مطرح کرده است. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست که روز جمعه نشر شد، معاون سخنگوی قصر سفید در پاسخ به پرسش در باره تعلیق کمک‌های مالی آمریکا در بخش آموزش و پرورش گفته است که زنان افغان رنج می‌برند، زیرا خروج فاجعه‌بار اداره جو بایدن از افغانستان و طالبان اجازه داد تا حکومت این کشور را تصرف کنند و پالیسی‌های شرعی قرون وسطایی را تحمیل. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان و دختران، آنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و تحصیل در پوهنتون‌ها و نیز دیگر مرکزهای آموزشی منع کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان ضرب الاجل حکومت این کشور به افغانهای فاقد ویزه معتبر را نگران کننده خوانده است. حکومت پاکستان به این افغانها مهلت داده که تا 28 فوریه شهرهای اسلام آباد و راولپندی را ترک کنند. قیصر خان افریدی، سخنگوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان، با بزنس ریکاردر گفته که انتظار می رود این اقدام عواقب فوری بر زندگی مهاجران افغان و آموزش کودکان آنان داشته باشد. حکومت پاکستان از آغاز سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت، اخراج و تلاشی خانه به خانه مهاجران فاقد اسناد افغان را در برخی شهرهای پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت بخشیده است. سازمان زراعت و غذای ملل متحد FAO از کمک نزدیک به 12 میلیون دلاری ژاپن به افغانستان و برخی کشورهای دیگر خبر داده است. FAO در اعلامیه گفته که ژاپن 11.9 میلیون دلار به این سازمان کمک کرده که بخش از آن به حمایت از دهقانان در افغانستان اختصاص خواهد یافت. این سازمان افزوده افرادی که تحت پوشش این کمک ها قرار خواهند گرفت دهقانان هستند که از تغییرات اقلیمی و اقتصادی متاثر شدند. بر اساس اطلاعات اداره های ملل متحد، افغانستان از جمله 10 کشور بیشتر متاثر از تغییرات اقلیمی است که امکانات کم برای مبارزه با پیامدهای آن دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 ساله در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه 21 فوریه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده با خبرنگاران در قصر سفید در این مورد سخن گفت. و افزود فکر می کند که چانس دارند به توافق دست یابند و باید اطمینان حاصل می کرد که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات‌های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. بیشتر تا لحظات دیگر. و در نتیجه حمله با چاقو در جرمنی یک مرد به شدت زخمی شد. پلیس جرمنی میگوید که این رویداد عصر روز جمعه در مقابل بنای یادبود از هولوکاست در برلین رخ داد. مقامات پلیس گفتند که مهاجم مرد بود اما هویت او هنوز مشخص نیست. آنها همچنان افزودند که انگیزه حمله روشن نشده اما جستجو برای یافتن مهاجم مظنون روان است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شمای من ژکفر احمدی میزبان شماستم. بخش از این 60 دقیقه با پخش برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، یک سازمان عرضه کننده خدمات صحی میگوید که با تعلیق کمک های خارجی ایالات متحده حداقل 2.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان از خدمات صحی محروم شدند. سازمان هلت کلاستر در گزارش اعلام کرده که تعلیق این کمک ها تأثیر قابل توجه با بر دسترسی افراد آسیب پذیر به خدمات صحی حیاتی داشته. بیایید بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
یک سازمان رای کننده خدمات صحی به نام هلت کلستر در یک گزارش جدیدش گفته که پس از توقف کمک‌های ایالات متحده 320 مرکز صحی در 31 ولایت افغانستان بسته شده‌اند. این سازمان که متشکل از اداره‌های ملل متحد و سایر سازمان‌های کمک رسان است، در گزارشی که دیروز هوت منتشر کرده گفته است که بیشترین تعداد مراکز صحی که 59 مرکز است در ولایت دایکندی و 51 مرکز در فاریاب بسته شدند. بر اساس این گزارش 22 مرکز صحی در هرات، 21 مرکز در غزنی، 20 مرکز در بلخ، 17 مرکز در پکتیا، 16 مرکز در ننگرهار و در ولایت‌های لوگر، اروزگان و پکتیا در هر کدام 10 مرکز و در سایر ولایات از 1 تا 7 مرکز بسته شده است که در مجموع 2.4 میلیون افغان از خدمات صحی این مرکزها استفاده می‌کردند. هلت کلستر میگوید که تعلیق کمک های ایالات متحده تأثیر قابل توجهی بر دسترسی به خدمات صحی حیاتی به ویژه برای جمعیت های آسیب پذیر داشته است. دوست محمد احمدزی کارشناس اقتصادی و استاد پوهنتون معتقد است که قطع کمک های ایالات متحده میتواند منجر به چالش های بشری و اقتصادی بیشتر در افغانستان شود.
بند شدن کمک های امریکا تأثیرات منفی بر وضعیت اقتصادی بشری و صحی افغانستان خواهد داشت. به این کار کمک های بشری مانند مواد غذایی و خدمات صحی کاهش خواهد یافت که این کار می تواند خطر فقر و بیماری ها را در افغانستان افزایش دهد.
بر اساس گزارش هلت کلستر، مراکز صحی که هنوز در افغانستان فعال هستند اکنون با مراجعان بیشتر روبرو هستند و در نتیجه فشار بر آنها افزایش یافته است. این سازمان کمک رسان میگوید که سازمان‌های امدادی باید برای یافتن راه‌های جایگزین برای تأمین مالی این مراکز و در نهایت از سرگیری ارائه خدمات صحی حیاتی به مردم بین خود هماهنگ شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 20 جنوری پس از مراسم تحلیفش یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن تمام کمک‌های خارجی این کشور به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآمد. رئیس جمهور ترامپ در توجیه این تصمیمش گفت که کمک‌های خارجی آمریکا و بروکراسی رأی این کمک‌ها با منافع ملی آمریکا مطابقت ندارد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه‌ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما همسری بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. طوری که در خبرها هم گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه باید برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 3 سال در اوکراین با یکدیگر ملاقات کنند. آقای ترامپ روز جمعه پس از مراسم سوگند هاوارد لاتنیک به عنوان وزیر تجارت ایالات متحده به خبرنگاران در قصر سفید گفت فکر می کند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید با هم ملاقات کنند. چون می دانی چه؟ ما می خواهیم قتل میلیون ها تن متوقف شود. او افزود فکر می کنم ما چانس داریم که به توافق دست یابیم. من باید اطمینان حاصل می کردم که روسیه خواهان اجرای این کار است. اشاره رئیس جمهور ترامپ به نشست هفته گذشته دیپلمات های ارشد آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در باره جنگ اوکراین بود. دونالد ترامپ همچنان گفت که به مراسم روز پیروزی در 9 ماه می که برای یاد بود از سال روز پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد به مسکو نخواهد رفت. او نیز گفت که ایالات متحده در آستانه امضای توافق نامه مواد معدنی با اوکراین است.
رئیس جمهور ترامپ افزود فکر می کنم ما خیلی نزدیک شده ایم. فکر می کنم آنها این را می خواهند. این توافق مهم و یک معامله بزرگ است. دونالد ترامپ در تلاش است تا جهت پایان جنگ در اوکراین یک توافق صورت گیرد و هفته گذشته تماس‌های جداگانه تلفنی با پوتین و زلنسکی داشت. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه با اشاره به توافق مواد معدنی گفت که امیدوار است نتیجه منصفانه به دست آید. او افزود این توافق است که میتواند بر روابط ما ارزش اضافه کند. مهمترین چیز تنظیم جزئیاتش است تا قابل اجرا باشد. زلنسکی این سخنان را دو روز پس از آن گفت که ترامپ به شدت از او انتقاد کرد. ترامپ زلنسکی را یک دیکتاتور خواند و هشدار داد که اگر سریع اقدام نکند کشورش را از دست خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در سخنرانی شام جمعه گفت که در 21 فوریه با رهبران چندین کشور اروپایی تلفنی صحبت کرده است. او پس از تماس‌هایش با رهبران جرمنی، پولند، سویدن، جمهوری چک، لوکزامبورگ، سلووانیا و کرواسیا گفت اروپا باید و می تواند کارهای بیشتری انجام دهد تا اطمینان حاصل کند که صلح واقعی برقرار می شود. ولادیمیر زلنسکی افزود از آنجایی که اوکراین و شرکایش در اروپا پیشنهادهای روشن دارند باید پایان دادن به جنگ با روسیه ممکن است. زلنسکی گفت بر این اساس ما می توانیم در مورد اجرای یک استراتژی اروپایی اطمینان حاصل کنیم و مهم است که این کار یک جا با ایالات متحده صورت گیرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
با سلسله رقابت‌های جام قهرمانان کرکت دومین بازی افغانستان روز چهارشنبه 26 فوریه در برابر انگلستان خواهد بود. افغانستان با تفاوت زیاد از سوی آفریقای جنوبی شکست خورد. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان در چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان حضور یافته. بیشتر از حمید حکیمی می‌شنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین مسابقه‌اش در جام قهرمانان یا چمپیونز ترافی در برابر آفریقای جنوبی با تفاوت 107 دوی شکست خورد. آفریقای جنوبی در بازی دیروزش در میدان ورزشی شهر کراچی پاکستان برنده قرعه شد و با بیتینگ یا توپ‌اندازی آغاز کرد. راین دیوید ریکلتون از آفریقای جنوبی در 106 توپ 103 دوش به ثمر رساند و اساس پیروزی دیروز تیمش را گذاشت و پس از آن تیم آفریقای جنوبی با از دست دادن 6 بازیکنش در 50 آور 315 دوش به ثمر رساند و برای افغانستان 316 دوش هدف تعیین کرد. بغیر از رحمت‌چا که 90 دوش در 92 توپ به ثمر رساند، هیچ یک از بازیکنان افغان به شمول رحمان الله گربوز و ابراهیم زدران، وال راوندران از جمله عظمت الله مرزه یا راشد خان هیچ کدام بیش از 18 دوش به ثمر رسانده نتوانستند. مجموع دوش‌های افغانستان در آور 44 به 208 دوش رسید، اما این لحظه بود که آخرین بازیکن نیز از بازی حذف شد. سید عبدالوهاب اکبر بازیکن سابق تیم ملی زیر 19 سال افغانستان که این روزها در لندن بازی می کند درباره کاستی هایی که سبب باخت افغانستان در این مسابقه شد به رادیو آزادی گفت:
رحمان الله گربز، حشمت شهیدی، محمد نبی، عظمت الله عمرزی و گلبدین نایب، اینها همه در توپهای کوتاه حذف شدند. این توپهای کوتاه برای آنان به خطر بزرگ مبدل شده است. رحمت خوب بازی کرد. رحمت به 6 دوشه و 4 دوشه مشهور است. اینن کرده می توانست. با او باید یک بازیکن می بود مانند نبی، گلبدین یا عظمت که می توانست 6 دوشه و 4 دوشه بزند. تلاش کنند اشتباهی که در این بازی شد در دیگر بازی ها نشود.
حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم افغانستان گفت که بردن این بازی بسیار مهم بود و افسوده که اگر افغانستان در قرعه برنده می شد او تصمیم به توپ زنی می گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، شهیدی بعدن گفته که بازیکنان به خوبی بالین کردند اما در 20 آوری اول خوب ندرخشیدند. افغانستان در گروه بی با افریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا هم گروه است. بازی بعدی تیم افغانستان روز 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش در 28 فوریه در برابر استرالیا خواهد بود. در سلسله مسابقات جام قهرمانان، استرالیا ساعت 1 پس از ظهر شنبه به وقت کابل به مساف انگلستان می رود و پاکستان تیم میزبان این مسابقات روز یکشنبه به مساف هند خواهد رفت. اما دیدار آنها طبق توافق قبلی در پاکستان نیست، بلکه در امارات متحده عربی برگزار خواهد شد. هند گفته بود که تیم ملی این کشور برای این مسابقات به پاکستان نخواهد رفت.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم صحتمند باشید.
7 سالی که میگم بر شما برای برادرتان گم است مرده و زندیش، شما کمک هم نمیکنی برام. دیگه من چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ خودتان آن کار میکنی، خدمت میکنی از بر اولادتان، بر خانوادیتان، های ما اکسی اثر، من چی کنم؟ من چه قسم پیش ببرم زندگی مرا؟ اونا اجازه نمیتن برام، میگن نه توی کار نکو، تو اینم تو بشین خانه، تو اجداس اولاد جداس درست از جداس، اولادم نان میخواه، اولادم چبلق میخواه، اولادم بیک مکتب کار داره، اولادم لباس کار داره، اولادم خوردنی کار داره. آنم قسم که نظرتان دواز به خانواده که خودتان است، آنم قسم سر بیادر بیادرزادی تانم باشه. من میخوایم خط اجباری جور کنم، مگر نمیتانم.
صدایی را که شنیدید از بی بی زینب 37 سال است که در ولسوالی شکردره ولایت کابل زندگی می کند. او مادر 5 فرزند است. بی بی زینب 16 سال پیش به تصمیم خانوادهش با پسر نامزد شد که آغشته به مواد مخدر بود. اما بی بی زینب که به رضایت خانوادهش این نامزدی را قبول کرده بود، از چگونگی شخصیت شوهر آیندهش نمی دانست که او معتاد به مواد مخدر است. زینب آرزوهای زیادی در ذهن داشت تا در آینده یک زندگی پر از خوشی داشته باشد، اما از دگرگونی روزگار که در انتظارش نشسته بود خبر نداشت.
شوهر ما که به مواد مخدر مبتلا شده بود، پودری بود، ما نمی فهمیدیم سرش، چون که بیگانه بود، از خود نبود، ما نمی فهمیدیم که این پودری است. تریاک می کشید، حتی اولی که خواستگار شد برای ما مرا گرفت.
این موضوع را در برنامه امروزی زن و زندگی به بررسی می‌گیریم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. شوهر بی بی زینب 26 سال می شود که مفقود الاثر شده و در این مدت لادرک بودن آن، خانواده خسرانش برای وی به دلیل رسم و رواج‌های ناپسندی که در جامعه افغانی وجود دارد اجازه ازدواج دومی را نمی دهد. اما بی بی زینب می گوید که او نمی تواند بدون همسفر زندگی به فرزندانش رسیدگی کند و ناگزیر است که ازدواج کند.
وظیفهش خوب بود، وظیفه داشت، کار میکرد، در بکرام کار میکرد، در موترا کار میکرد، مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید، پودر که کشید بر از ای فهمیدیم، ای را بستر کردیم، 6 دفعه بسترش کردیم شخص خودم. دیگه کمک کمک بعد از پودرش را شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید، بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام 1 سال تیچ نمیامد در خانه، بالای سر اولادش و خانمش و زندگی پیش زندگی کنه. بعد از یک سال بعد پیدا شد، آمد باز آنها مقسم شیشه بکش که میگفتیم چوری کار میکنی، سر صدا میکرد، لتکوب میکرد، بسیار زیاد وضعیت ما را خراب میکرد. میرفت باز هم شیشه کشیدنش، پودر کشیدنش، بازی را میپالیدیم، پیدایش میکردیم، باز بسترش میکردیم. خود چون بالاخره ای کم و کم و کم و کم باز بیخیم خانه و روز زندگی را ترک داد، دیگر طرف خانه نامد. بسیار وضعیت ما خراب بود. هر کاری که بخش میکردیم، مثلا بسترش میکردیم، تدابتش میکردیم، نمیشد بگپ. آنامو پودرش میکشید، تریاکش میکشید، همه چیز میکشید، از چیز پس نمیدید. این 6 تا اولاد های مسیح کلش بی سر نوشت. 5 سال شد که بیخی نشد، مرده و زنده از بیخی گم شد. 7 سال، 8 سال شد که نمی قسم اینا کدام. 12 سال میشه که اینمی وضعیت اینمی شاورم است. مگر آل بیخی گم شد، آل نه مرده از پیدا میشه، نه زنده از پیدا میشه. رفتم کابل، رفتم دمی شرایط خراب، دمی وضعیت خراب که چون که کرای موتر نداشتم. امرای خواهر خود رفتیم، ایره پالیدیم شفاخانه به شفاخانه. بینمی وضعیت بینمی حالم نتانستیم پیدا کردم، تو گردن پد صبر خدا کردم، خیستم طرف خانه آمدم.
بی بی زینب میگوید از زمانی که عروسی کرده تا اکنون مشکلات زیادی را سپری کرده و حالا دیگر توانایی مبارزه با مشکلات را ندارد. بی بی زینب که بنابر مفقود شدن شوهرش بیش از 6 سال، حالا می خواهد برای ادامه زندگی و سرپرستی فرزندانش با کسی دیگر عروسی کند، اما از طرف خسرانش با ممانعت های مواجه شده و برایش گفته می شود که این کار برای ما ننگ و شرم‌آور است. شنونده های عزیز، شاید شما هم در بسیاری از مناطق با این موارد از قضایا روبرو شده باشید. زمانی که یک دختر عروسی می کند و اگر شوهرش فوت می کند و یا ناپدید می شود، آن زن در خانه خسرانش با بی سرنوشتی زندگی می کند. در برخی از مناطق دوردست و مرکزی افغانستان، بنابر رسم و رواج های ناپسند در جامعه، حق ازدواج دومی از زنان گرفته می شود و شرایط سنتی او را در موقعیت قرار می دهد که یا باید با برادر شوهرش ازدواج کند و یا هم در خانه خسرانش تا آخر عمر بدون همسر و سرپرست زندگی کند. بی بی زینب در مورد این که تا هنوز صبر کرده و تصمیم قطعی برای ازدواج دومی نگرفته بود، چنین قصه می کند.
ما به خاطر که ششتم در خانه دمی، 6 سال، 7 سال، 1 سالی که اینمی وضعیت سر ما بود، طفلک هایم خورده ریزه بودن، من نمی تانستم چیزی کاری کده که مثلا شاور کنم، مثلا عروسی کنم. من می گفتم نی باش که طفلک هایم خورده ریزه است، از پدر ماندن، از مادر هم ببانن، چون که اینی ها یک ذرگه کالا دل شدین، حال شرایط هم چون که خراب آمده، زن جوان هستم، دیگه نمیتونم مام به قسم زندگی ما بی سر و بی سر نوش پیش ببرم. اگه بر خسر خیلی میگم، خسر خیلی قبول ندارن، میگن چطور تی کار کنی؟ خب هر کی در خانه و روزش آرام عافیت است، من یک زن جوان، من چه قسم زندگی ما پیش ببرم؟ من چه قسم زندگی کنم؟ من نمیتوانم که قسم از زندگی ما پیش ببرم. در هیچ وجه نمیشه تا به حال که گزاره کردم، پرده کردم به خاطر 6-7 اولادایم. باش که اینگکا چون خورد ریزه هستن یا چی کنن؟ اینا رو خسر خیلی میکاری که من میکنم، میکار قبول ندارن. میگن نه، تو اینم قسم باش، خانه جداست، اولاد جداست، تو دیگه چی نیازی داری که تو بیای خط بگیری از پیش ما؟ من گفتم من کار مجبور میکنم، من خط اجباری میگرم از پیشتان، من دیگه نمیشینم، دیگه قسم زندگی نمیکنم بی سر بی سر نوشت. چون زن جوان هستم، اولادم بی سر بی سر نوشت کلان شدن، مکتبشان مان، تحصیلشان مان، هیچ. اگه که در خانه خودم از هر طرف کش میکنم، کمک میخوام از هر کی، میارم در خانه، از اولی قف دست خودم کار میکنم، چون تربیه زیارم گرفته نمیتونم، امو پدر است، امو اولاد است. زن از برای خانه است، مرد از برای بیرون و تربیه حال اولادش. ما چون خودم یک خانم، ای 6 تا اولاد بار دوشم، ایگه که مکتب کار دارن، ایگه که تحصیل کار دارن، من نمیتونم به قسم زندگی کنم.
زمانی که شوهر یک زن به دلایل مختلف وفات کند و یا مفقود الاثر گردد و از همین مرد همسر و فرزندانش به جا مانده باشد، آیا این زن اجازه گرفتن شوهر دیگر را دارد یا خیر؟ در این مورد با مفتی فروغ‌الله عالم دین مصاحبه ای را انجام دادم که از دید شریعت اسلام به این موضوع روشنی انداخته شده است.
باید امو زنی که شوهرش مفقود شده به محکمه مراجعه کنه، قاضی چیزی که فیصله میکنه مطابق امو عمل بکنه. این تعلق داره به حکومت و به قاضی و به محکمه. این رای حلش از امین. قرآن خود صراحتا نامده، حدیث همچنان صراحتا نامده و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ما این دو صحابی قولایشان است که درباره زنی که شوهرش مفقود میشه و یا زنده و مردش گم میشه باید که تا 4 ساله صبر بکنه، تا 4 ساعت جستجوش باشه شوهر خدا یعنی پیدا کنه. و ابن عباس رضی الله عنه همچنان فرموده که 4 سال و 4 ماه و 10 روز انتظار کنن. امام مالک رحمت الله همچنان فرموده که 4 سال منتظر بپایه داده جستجوش باشه.
برخی از عالمان دینی میگویند صبر و شکیبایی زنان بیوه و بی سرپرست در برابر مشکلات نزد خداوند پاداش بزرگی دارد. مفتی فروغ‌الله در این مورد بیشتر میگوید.
شب معراج که پیامبر صلی الله علیه و آله سفر کرده بود، ما دیدیم یک گروهی از زنان که از مکه پیشتر طرف جنت همونطور داخل شدن. ما پرسان کردم کیا هستن؟ جبرئیل هم گفت زنایی هست که شوهرشون وفات کرده و دیگه شوهر نکردن، صبر کردن و اولاد خود تربیه کردن. این آن زنان است. دیگه بهتر است خود که صبر کنه. اگر بازم شوهر میکنه باید که به قاضی و به محکمه مراجعه کنه.
بی بی زینب به منظور مفقود شدن شوهرش بیش از 8 سال با مشکلات زیاد اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. او می گوید از یک سو نگران آینده 5 فرزندش است، چون به دلیل وضعیت بد اقتصادی از درس و تعلیم باز ماندن و از طرف دیگر به خوراک و پوشاک فرزندانش در مانده است.
کار میکردم و خوب بود یک مؤسسه. من مجبور شدم، من کار کردم، رفتم آشپزی کردم، از اولی قف دستم در 3 سال اولادای من نان دادم. مگر او پیسه چیز برای من نمیشد، پیسه ناچیزی بود، 4000 بود، 3000 بود، تو کرای خانه دادن داشتم، بلا برق دادن داشتم، بلا او دادن داشتم. دیگه چون که اینال شرایط خراب شد، زمینه کاری نیست به خانه ما که کار کنن. دیگه این قسم وضعیت مالی نزمستان آمد، طفلایم کلش از مکتب آمدن. امروز عبرت قسم میکنم میگم که باران است، زمستان آمد، دینا بخیر. اولادای ما از مکتب آمدن کلشان، خنک میخوردن. مادر جمپرای ما رو بده که ما بپوشیم. گفتم بچه مو جمپرایتان در 6 سال 7 سال تیکه تیکه شد، جمپر نداری، چیز زمستانی نداری که شما بپوشی. کلش خنک گرفته بود، امرای چبلق چبلق در پایشان، چبلقایشان تیکه تیکه، در پایشان مکتب میرن، میان گل خالی پاکایشان، کرمت ندارن که پای کنن. زمستان است، خنک است، دیگه وضعیت خانه ما بسیار خراب است. حال زمستان هم شد، کارم نیست. مثلا چی کار کنم؟ اگه از کسی هم میخوام دست پیش کنم که کمکم کنن، کسی را که ملامت نمی کنم. کلکیش حالا هر کی دستش دهنه شده، حالا وضعیت افغانستان خراب شده، حالا کار نیست، چیز نیست. هر کی و فامیل از به خانوادگیش و خیش قوم خودش کمک میکنه، به ما کسی رسیدگی کرده نمیتونه. زغال نیست، چوب نیست، هیچ چیز نیست. ما ایران ماندیم چه کنیم؟ اینه میال 6 ماه کرای خانه مانده، 2000 10000 روپیه میشه، 10000 روپیه کرای خانیم سرم چپه شده. ما ایره از کجا کنم بتم؟
بی بی زینب از این که نگران شوهر گم شده، فرزندان بی سرپرست و وضعیت بد اقتصادیش است، به مریضی روانی دچار شده و نیز از مرض اچ‌پایلوری معده رنج میبرد. او میگوید به دلیل نبود امکانات و پول فرزندانش شبها گرسنه میخوابند، چی برسد که برای تداویش پول مصرف کند.
مریض هستم، تکلیف معده برام پیدا شده، نمیال نقصای دوایم در دسکول و ماندگی است، نقصایش بسیار قیمتی است. من نمیتونم، توانو رو ندارم ما برام بخرم. اونم ماینه را میگیریم، ماینه میکنیم، پیش دکتر میریم. مثلا من نمیتونم که نقصای دوایم ما برام دوا بخرم. اولادکایم گرسنه شو خو میکنن، طرف از یاک میبینیم باز خودم گریه میکنم، میگم خدایا، خداوند خودت رحم روشنیش سرم کنی، خداوند خودت یک کمک کنی برام. چون کال این زمستان هم آمد، بسیار هوا سرد شده، این خنک میخورن طفلکایم. مال کار کردم نمیتونم، مال بسیار تکلیف حساب برام پیدا شده. 6 تا 7 اولاد در 6 سال 7 سال هتو ما شدیم که بیخی دیگه. هتو میشم یگان دفعه که میگم دست به خودکشی میزنم که من خدا خودکشی کنم. من چی کنم این قسم زندگی ره؟ هیچ به درد من نمیخوره.
افغانستان یک کشور دارای فرهنگ سنتی است که بنابر وضعیت محیطی و جغرافیایی ساکنان آن بیشتر در روستاها و درهای دوردست این کشور زندگی می کنند و بسیاری از مردم در این کشور به رسم و رواجهای مناطقشان پابند بوده که این رسم و رواجهای مختلف در واقع به اصول مهم زندگیشان تبدیل شده و مطابق آن زندگیشان را و پیش می برند. چنانچه در سایه برخی از این رسم و رواجها و عرف معمول، زنان و دخترانی که در قریه ها بسر می برند و حتی خانواده هایی که شهرنشین هم شدند، از این رهگذر و رواجها متاثر و به سرنوشت بسیاری از آنها آسیب می رساند. یکی از این آسیب های اجتماعی مشکلات دختران در خانواده پدریشان است که آنها متحمل می شوند و حتی زمانی که سن ازدواجشان نزدیک می شود اجازه انتخاب همسر آینده خود را ندارند که این وضعیت در آینده ها یعنی بعد از ازدواج آنان را با مشکلات زیادی دچار می سازد. اما این زنان و دختران بجز صبر و تحمل از وضعیت پیش آمده چیز دیگری از دستشان ساخته نیست. حالا که داستان زندگی بی بی زینب را شنیدید، شاید متوجه شده باشید که زندگی او به خاطر بی‌توجهی والدین و دیگر اعضای خانواده در انتخاب همسرش به این وضعیت رسیده است. چون بی بی زینب را بدون اجازه و رضایتش با پسری عروسی کردند که آغشته به مواد مخدر بود و نتیجهش را از زبان بی بی زینب شنیدید. برخی از فعالان حقوق زنان که در افغانستان فعالیت دارند و قبلا در بخش آگاهی دهی در مناطق دوردست و قریه ها کار می کردند می گویند زنان در افغانستان با مشکلات زیادی دچار هستند و حالا که طالبان دوباره به قدرت رسیدند مشکلات زنان نسبت به گذشته افزایش یافته است. زیرا در نظام جمهوریت اگر زنان با مشکلات از قبیل خشونت‌های خانوادگی و یا در بعضی مسائل دیگر به مشکل برمی‌خوردند، به ریاست امور زنان که در هر ولایت موجود بود مراجعه می‌کردند و به مشکلاتشان رسیدگی می‌شد. اما حالا هیچ آدرسی وجود ندارد که به مشکلات زنان رسیدگی کنند و حتی آنان زمانی که به خشونت‌های خانوادگی مواجه می‌شوند صدای خود را کشیده نمی توانند و سکوت اختیار می کنند. خالده غفوری یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان است. او در مورد مشکلات زنان و رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه افغانی چنین می گوید.
در قریه ها ما با بیشتر قضایا روبرو شدیم که زنان از حقوق اساسیشان محروم هستند و بنابر عرف و عنعناتی که در افغانستان وجود داره قربانی شدند. کی وضعیت زیاد نگران کننده است، اما باید آگاهی دهی بیشتر صورت بگیره تا زنان از حقوق که شریعت اسلام برای آنان تعیین کرده آگاه شوند. بعضی از زنان که با مشکلات خانوادگی مواجه می باشند برایشان میگیم که چرا صدایتان را بلند نمیکنین، میگن که به خاطر عزت و آبروی خانواده خود تمام از مشکلات سپری میکنن، اما همان والدین هستند که بالای دختر خود رحم نمیکنه و آنچه که حق دختر است خودشان تصمیم میگیرن. حق انتخاب همسر، حق تعلیم، حق کار و حتی حق گفتار از زنان و دختران در افغانستان گرفته شده. زنان از وقتی که به دنیا می آیند تا زمانی که می میرند با مشکلات مبارزه می کنند. اما بیشتر زنان توانایی مبارزه کردن را نداره و ناگزیر هستند خودکشی کنند که ما شاهد خودکشی دختران جوان در افغانستان بودیم.
دوستان عزیز، اکنون نظریات مردم را با شما شریک می‌سازیم که در مورد رسم و رواج‌هایی که در ولایت دوردست افغانستان مردم مطابق آن زندگیشان را به پیش می‌برند چی می‌گویند. فریدون 22 ساله یک تن از باشندگان ولایت کابل است. او در مورد این گونه عرف و عنعناتی که مردم از آن پیروی می‌کنند چنین می‌گوید:
در چندین جای می قسم یک موضوع را دیدیم که شوهر یک زن گم شده یا که فوت کرده، باز خانواده خسارش برش اجازه را ندادن که عروسی کنه و شوهر دیگه بگیره، یا هم اگه شوهر دیگه می گیره باید از نزدیکای خانواده خسارش بگیره. بر زنایی اجازه را نمی تن و وقت تصمیم گیری را نمی تن که واقعا یک موضوع دردآور است. مگم در دین اسلام به زنا حق داده شده که در انتخاب شوهر خود دقت کنند، مگم این مردم است که یک از زنا میگیرن و واقعا یک جفای بسیار بزرگ تحقشان انجام میتن.
بیشتر مردم که در قریه زندگی میکنن مطابق رسم و رواج ها و پیش میرن، اما مهم دین مقدس اسلام است که در مورد مشکلاتی که در جامعه پیدا میشه چی گفته. وقتی که شوی یک زن گم میشه و زیاد وقت از زنده بودن او خبر نیستن، پس این زنی که در خانه است چی کنه؟ برش بسیار سخت است. اگر فرزند داشته باشه کی به فرزندش رسیدگی کند؟ که طبعا در این مورد دین اسلام معلومات داده و باید مطابق زن با کس دیگر رسی کنه تا آیندهش خراب نشه و سرپرستی اولادهایش را کنه.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می‌رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و صبحتان بخیر. شما را به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی برنامه امروز به همکاری موسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در درس امروز استاد برای ما حدود اربعه افغانستان را تشریح می کند و در ادامه خواهیم خواند که اقلیم افغانستان چگونه است. در درس استاد می شنویم که بر علاوه دریاها، کوها در رشد زراعت افغانستان و تأمین نیازمندی آب زراعتی برای سیستم زراعتی این کشور چقدر مفید واقع شده است. استاد شرح بیشتر این درس را برای ما ارائه می کند.
افغانستان کشوری است کوهستانی که در جنوب و معظم آسیا در نیمکره شمالی از خط استوا به طرف شمال و از نیمکره شرقی از خط گرینویچ لندن به طرف شرق موقعیت دارد. مساحت افغانستان بیش از 652 هزار کیلومتر مربع است. به طرف شمال افغانستان جمهوریت تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان آسیای میانه موقعیت دارد. سرحدات کشور ما در سمت‌های جنوبی و شرق با جمهوری اسلامی پاکستان به واسطه خط تحمیلی دیورند نشانی شده است که مردم افغانستان آن را به رسمیت نشناختند. به طرف غرب کشور ما جمهوری اسلامی ایران موقعیت دارد. در سمت شمال شرق کشور ما به یک فاصله کم با جمهوری چین همسرحد می‌باشد. جغرافیای طبیعی، بنقشه توجه کنید، یک سوم حصه خاک کشور ما کوهستانی می باشد. بخشی هم مناطق هموار را تشکیل می ده. سلسله کوههای هندوکوش، کوه بابا، سپید کوه، سیاه کوه، تیربند ترکستان، اسپینگر، ترقر مناطق بلند را تشکیل می دهند که این کوه ها در نواحی مرکزی شمال شرقی و شرق کشور قرار دارند. در مناطق بلند کوهستانی زمستان هوای بسیار سرد دارد و بارندگی زیاد آن به شکل برف می باشد. سطوح مرتفع، اراضی همواری که در بین کوه ها واقع شده و نسبت به مناطق اطراف خود بلندتر می باشد به نام سطح مرتفع یا سطوح مرتفع یاد می شود. مشهورترین سطوح مرتفع کشور ما عبارتند از سطح مرتفع پامیر، واخان و سطح مرتفع مرکزی می باشد. دشت ها ساحل جنوبی غربی کشور که دارای آب و هوای گرم و خشک است، بارندگی در آن کم است. در این نواحی دشت های مارگو، سیستان و بکوا واقع هست. و که به اقلیم افغانستان چی می دانید؟ کلمه اقلیم ریشه لاتین هست که از کلایما گرفته شده است که مفهوم میلان شعاع آفتاب را وانمود می کند. میلان شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین از هم فرق می کند. اقلیم عبارت از مطالعه حد وسط تمام حالات جوی یک محل در مدت 30 سال است که در وقت و جای معین اوصاف جداگانه در اختیار می کند. افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی و ساختمان طبیعی به 6 منطقه اقلیمی ذیل تقسیم می شود. اقلیم صحرایی نواحی جنوب غربی کشور مثل گرشم، نیمروز و جنوب فرا را در بر دارد. بارندگی در این نواحی کم است. در زمستان برف در آن مناطق نمی بارد. گرمی زیاد و بارندگی کم از خصوصیات آن هست. اقلیم کوهستانی ارتفاعات در تغییرات اقلیم سطح زمین تأثیر زیاد دارد که منجر به تشکیل اقلیم سرد کوهستانی می شود. از اینکه حرارت هوا در هر 1000 متر ارتفاع حدود 6 درجه سانتیگراد کاهش می یابد و میزان بارش برف و باران افزوده می شود، به همین دلیل در مناطق بلند کوهستانی با هوای سرد مواجه می شود. بخش زیاد بارندگی در این نواحی به صورت برف می باشد. اقلیم مدیترانه ای منطقه اقلیم مدیترانه ای تابستان خشک و بسیار گرم دارد. بارندگی آن اکثرا به شکل باران در زمستان صورت می گیرد. برنج، نیشکر و میوه های خاندان سیتروس در آن می روید. اقلیم مونسون بعضی مناطق ولایات پکتیا، خوست و ننگرهار دارای اقلیم مونسونی است. در این نواحی در تابستان باران می بارد. هوای مرطوب این نواحی مساعدترین منطقه برای رشد درخت های ارچه، بلوط، جلغوزه و قهوه می باشد. اکثر جنگل های طبیعی وطن ما در همین منطقه واقع شده است. اقلیم استپی آلپسار بارندگی در این مناطق بیشتر در زمستان صورت می گیرد. این مناطق برای انکشاف زراعت و پرورش حیوانات بسیار مناسب است. در این مناطق ولایات بغلان، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل و هرات را شامل می شود. اقلیم تندر آلپی در این مناطق برف زیاد می بارد و زمستان آن بسیار سرد و طولانی و تابستان آن معتدل و کوتاه است. به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن نمی رود. پس یعنی به دلیل سردی زیاد هوا درخت در آن رشد نمی کند. کوها افغانستان کشور کوهستانی که تقریبا یکی بر 3 حصه خاک آن را کوها در بر گرفته است. این کوها بیشتر در ساحل مرکزی و شرقی افغانستان واقع هست. اگر کوههای بلند در افغانستان نمی بود، کشور ما تبدیل به یک بیابان خشک و بی آب و علف می شد. علاوه بر آن، ذخایر بزرگ مواد معدنی از قبیل آهن، مس، سرب، سنگهای قیمتی مانند یاقوت، لاجورد، زمرد و غیره در کوههای کشور ما موجود است. بارندگی به صورت برف، ولی در نقاط هموار این ولایت بارندگی کم و به شکل باران صورت می گیرد. کوههای مهم افغانستان هندوکش از جمله بزرگترین کوههای افغانستان هست که از پامیر خور در شمال شرق افغانستان شروع شده و به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد دارد. این سلسله کوه در حصه مرکزی ساحل وسیع را در بر گرفته است. هندوکش برای مطالعه خوبتر به 2 حصه تقسیم میشه: هندوکش شرقی، هندوکش غربی. هندوکش شرقی و غربی هندوکش شرقی از دره زیباک بدخشان تا کتل خاوک امتداد دارد. هندوکش شرقی بلندی زیاد دارد. بلندترین قله آن تراجمیت در چترال قرار دارد که 7750 متر ارتفاع دارد. بلندترین قله آن در افغانستان به نام نوشاخ یاد شده که 7485 متر از سطح بحر بلندی دارد. و اما هندوکش غربی از کتل خاوک تا دره بامیان امتداد دارد. بلندی آن از هندوکش شرقی کمتر است. از همین سبب عبور و مرور از کتل‌های آن نسبتاً آسان‌تر است. کوه بابا کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به غرب از کتل حاجی‌گچ شروع شده تا جنوب کوه حصار امتداد دارد. بلندترین قله آن به نام شاه فولادیر میشه که 5140 متر از سطح بحر ارتفاع دارد. قله این کوه اکثر اوقات پوشیده از برف میباشد و در دامنه های شمالی و جنوبی آن چراگاه های خوبی برای طبیعی حیوانات وجود دارد.
بله عزیزان، در شرح درس اقلیم افغانستان استاد برای ما گفت که مناطق مختلف و حتی ولایت‌های افغانستان هر یک از هم اقلیم و آب و هوای متفاوت دارند. این تفاوت اقلیم سبب شده که مناطق مختلف در افغانستان برای زر و رشد انواع متفاوت اقلام زراعتی مناسب باشد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را دنبال می کنین و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. با سلسله شرح قاره اروپا امروز استاد در مضمون جغرافیای صنف 8 جغرافیای آبی اروپا به شمول دریاها، بحرها و جهیلها را برای ما تشریح خواهد کرد. در این درس می‌شنویم که دریاها در اروپا برای داد و ستد تجارتی بیشترین استفاده صورت می‌گیرد. در ادامه منابع طبیعی اروپا را می‌خوانیم و استاد برای ما خواهد گفت که این منابع در رشد صنعت این قاره چقدر مفید بوده است.
در قاره اروپا به علت موجودیت شرایط طبیعی مساید طبیعی مساید یعنی وجود چراگاه‌های وسیع، دریاهای پرآب، اقلیم معتدل و بارندگی کافی، توسعه علم و صنعت و امکان کار و فعالیت اقتصادی به خوبی فراهم شده است. در نواحی شمال اروپا مانند روسیه به علت سردی هوا نفوس کمتر زندگی می‌کنند، در حالی که در ممالک اطراف بحیره مدیترانه همچنین اروپای غربی به مرکز جمعیت زیادتری سکونت دارند. مردم اروپا بیشتر در کدام مناطق متراکم شده اند و چرا؟ پرنفوذترین نواحی اروپا در کنار دریاهای مهم اطراف مراکز صنعتی و نواحی مساید زراعتی دیده می شود. همچنان هر چند قاره اروپا از لحاظ جمعیت پرنفوذترین قاره جهان است، اما رشد نفوس آن در آن کم است، زیرا بسیاری از خانواده ها به خصوص در کشورهای صنعتی تمایل به داشتن اطفال زیاد ندارند. از این رو رشد نفوس در بعضی از کشورهای اروپا مانند آلمان و ایتالیا به شدت رو به کاهش است. گروه های مردمی، بزرگترین گروه مردم در اروپا گروه روسی است که بیشتر جمعیت قاره اروپا را تشکیل می دهد. بعد از گروه روسی مهمترین و بزرگترین گروه نفوس در اروپا جرمن ها تشکیل می دهند که بیشتر در اروپای مرکزی، آلمان، اتریش و سوئیس زندگی دارند. در مورد نژاد و زبان اروپا چی می دانید؟ قسمت عمده نفوس قاره اروپا سفید پوستان تشکیل می دهند که به سه تقسیم می شوند: اقوام جنوبی، اقوام جرمنی و اقوام شرقی یا سلاوه ها. اقوام جنوبی شامل یونانی یا لاتینی ها هستند که رنگ چهره آنها گندمی می باشد. این اقوام در جنوب غرب ایتالیا، جزیره نمای بالکان، اسپانیه، پرتغال و بلژیم زندگی می کنند. اقوام جرمنی در مرکز و شمال غرب اروپا بیشتر زندگی می کنند و انگلوساکسون ها در انگلستان، فلامند ها در بلژیم، هلندی ها، آلمانی ها، سویدنی ها، ناروی ها، دنمارکی ها و قسمتی از سوئیسی نیز از آن جمله می باشند. اقوام شرقی یا سلاوه ها، این قوم اکثرا سفید رنگ و موهای طلایی دارند. بیشتر در اروپای شرقی زندگی می کنند که شامل مردمان پولند، چک، سلواک، صبح ها و کروات های یوگسلاوی های سابق می باشند. زبان در اروپا به زبان های گوناگونی تکلم می کنند. مردم و تنوع این زبان ها به قدری است که هر قسمت از افراد یک نژاد مشخص یا گروه مردمی به زبان خاصی صحبت می کنند. زبان مردم اروپا عموما از نظر ریشه های زبانی به سه دسته تقسیم می شوند. مذهب اروپا چی میدانید؟ کاتولیک ها اکثریت دین عیسویت را کاتولیک ها تشکیل میدهند که رئیس پیشهای آن مذهب پاپ اعظم هست. این مذهب بیشتر در غرب جنوب اروپا یعنی بین مردم بلژیم، فرانسه و اقوام ایتالیا به درجه اول و همچنین میان مردم ممالک اتریش، لاتین، اسپانیا، پرتغال و مخصوصا لهستان، پولند، مجارستان، چک و سلوا به درجه دوم رواج دارد. محل اقامت رهبر مذهب کاتولیک های جهان در شهر رو پایتخت ایتالیا واقع شده و واتیکان نام دارد. خب، پروتستانت. بعد از کاتولیک ها از حیث اهمیت مذهب پروتستانت می باشد. پروتستانت ها از لحاظ پیروی تعالیم حضرت عیسی علیه السلام به نظر آنها با کاتولیک ها اختلاف دارند. آنها پیرو به تعالیم یکی از روحانیان قدیم به نام مارتین لوتر از مردم آلمان هستند. و مذهب ارتودکس سومین مذهب مهم مردم قاره اروپا که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج دارد. بیشتر مردم ممالک روسیه، رومانیه، یونان، بلغاریه و به طور کلی مردم نژاد سلاف ها از آن پیروی میکنند. در مورد جغرافیای اقتصادی اروپا چه میدانیم؟ زراعت و مالداری قاره اروپا به نسبت داشتن آب و هوای معتدل و باراندگی مناسب برای رشد زراعت و مالداری زمینه های مساعد را مهیا نموده است. در همه جای اروپا رایج است و با استفاده از ماشین آلات مدرن و زراعت تقریبا شیوه های علمی صورت می گیرد. در جنوب اروپا آب و هوای مدیترانه سبب شده است که در این منطقه زمینه زر و حبوبات، گندم، جواری، برنج، نباتات صنعتی و میوه‌جات مثل بادام، لیمو، زیتون و انار مساعد گردند.
در درس امروز شنیدیم که قاره اروپا از تنوع خوب زبانها برخوردار است و گذشته از کشورها حتی باشندگان مناطق مختلف در یک کشور این اتحادیه نیز با زبانهای متفاوت صحبت می کنند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی امروز خوش آمدید می گم. امروز در صنف نهم انواع اقلیم ها را می خوانیم. در این درس استاد برای ما تشریح خواهد کرد که اقلیم استوایی، اقلیم استپ، صحرایی و غیره اقلیم ها دارای چه خصوصیات هستند. هر یک از اقلیم هایی را که در درس امروز می خوانیم نقاط مثبت و منفی خود را دارند. این اقلیم ها بر زندگی انسان ها نیز تأثیر می گذارد. می رویم و خصوصیات همه اقلیم ها را در درس استاد می شنویم.
میم ساحات مختلف اقلیمی. دیگر اقلیم ساحات جنگلی استوایی چیست؟ این مناطق دارای آب و هوای بسیار گرم استوایی با زندگی های مدوم می باشند که حوزه کانگو و سواحل جنوب غرق افریقا در آن شامل است. دوم اقلیم ساحه تحت الاستوایی است. دوم بخش از اقلیم ساحل تحت الاستوایی. این ساحل در شمال و جنوب جنگل های استوایی موقعیت دارد. در جنوب تا از انبیا و در شمال افریقای مرکزی نایجیریا جنوب مالی را در بر میگیرد. سوم اقلیم ساحه استپ است. اقلیم منطقه استپ که مربوط یک نوار در شمال افریقا شرق به غرب امتداد یافته چراگاه های خوبی را برای مالداران این منطقه تشکیل میدهد. و چهارم اقلیم های صحرایی. منطقه صحرایی در شمال بر اعظم افریقای خیلی وسیع بوده تمام صحرای عظیم را در بر میگیرد و کهاین منطقه سودان و مصر شروع شده تا انتهای موریتانا امتداد 12 بزرگترین صحراهای جهان محسوب می شود. پنجم اقلیم ساحات مدیترانه در شمال افریقای اقلیم مدیترانه را کنارهای ساحلی تشکیل داده که از اسکندریه الی سواحل مراکش امتداد یافته است. پیداوار مهم این منطقه را انگور، میوه های خاندان سیتروس مانند کینو، نارنج، مالتا، لیمو و سنتره خرما و نیشکر تشکیل می دهد. ای را که شما می بینین این خودش صحراهای مختلف اقلیمی است. این همچنان بخش از صحرا. بعدا میایم جغرافیای سیاسی. اکثر مردمان این قاره ها قسمت از مناقل سوانا به صورت براگنده به سر برده و یا در عمق جنگلات زیست دارند و یا این که هنوز هم به قسم کوچی ها حیات دارند و سپری می نماید. این هم معیشت و زندگی خیش را از طریق زراعت ابتدایی چاره سازی می کنند و افریقا تا سال 1951 دارای 4 مملکت مستقل بوده که حبشه، لایریبیا و مصر افریقای جنوبی بود و در سالهای 1959 تا 1996 تعداد آنها با 37 مملکت رسید و بالاخره امروز نقشه سیاسی بر اعظم افریقا 55 کشور مستقل را مشاهده کرده می توانند. سپس در جنوب افریقا برای مدت طولانی اقلیت سفید پوست کشورهای غربی در قدرت بوده و بالای اکثریت مردم سیاست سیاپوست این آن منطقه حکومت می کردن. این تبعیض نژادی که سبب مهاجرت مردم سیاپوست بود انجام داد. اینم که شما می بینید نقشه سیاسی است و بیاییم جغرافی بشری. ما اول نفوس را می شناسیم. نفوس چیست؟ نفوس قدیمی‌ترین آثار بشر در جهان در قاره افریقا کشور تانزانیا دیده شده که تقریبا 4 الی 5 میلیون سال قدامت دارد. علت کم نفوذ این قاره شرایط نامناسب زندگی در صحرا و جنگلات بوده، امراض ساری، جنگی‌های داخلی و کمبود مواد غذایی بود. مناطق سوانا سبب تروپیک دارای زمین‌های حاصلخیز است، تراکم نفوذ زیادی می‌باشد. این را که می‌بینید هم یکی از جغرافی‌های بشری بوده. نژاد در شمال افریقا مردم غرب زندگی می‌کنند. در شمال غرب افریقا قبایل زندگی می‌کنند که دارای رنگ سفید و نسل با مردم اسپانیا و ایتالیا شباهت دارند. در صحرای عظیم در قسمت‌های مرکزی و جنوبی افریقا مردم سیاه‌پوست زندگی می‌کنند. در افریقای مرکزی، جنوبی و صحرای عظیم مردم سیاه‌پوست‌ها زندگی می‌کنند که از لحاظ قد، چهره و رنگ پوست از هم فرق دارند و دو بخش سودانی و نکروهایی منتو تقسیم شدند. در جنگل های استوایی افریقا مرکزی مردمان قبایل پیدامی زندگی می نمایند. این هم که می بینین این هم یک نقش بشری مهاجرین بوده که در آن همه چیز تشریح شدند. از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ از دین و زبان افریقا چی می دانین؟ به صورت عموم در این برازم 23 کشور دین مقدس اسلام می باشه و دیگر کشورهای آن نیز مسلمان با فیزدی های مختلف زندگی می کنند. در برازم افریقا با زبان های گوناگون تکلم می شود، ولی به صورت عموم 4 زبان در این قاره عمومیت دارد. اول زبان های سامی که زبان های شامل عربی و قطبی و امهری است. دوم زبان های بانتو که محصول اختلاط زبان‌های محلی می باشه و تعداد آن بسیار زیاد است. سوم زبان‌های محلی که تعداد آنها زیاد است و چهارم زبان‌های اروپایی که در راس آنها زبان‌های فرانسوی و انگلیسی هم قرار دارد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در بخش جغرافی های بشری خواندیم که یکی از موارد مهم مورد بحث در این نوع جغرافیا نفوس است. استاد برای ما گفت که اقلیم و آب و هوا در مسئله سکونت و تجمع نفوس در یک جغرافیا خیلی مهم است.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان
تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنم. روزگار خوش.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-001